سلامت باشین، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و یک بار دیگه تبریک میگیم کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلم
کنید. من فقط یه چیزی هم اجازه دارم اینجا اضافه بکنم. من خیلی خوشحالم که فیلمم خوش درخشید، ولی واقعا در فضای هنری بخشی از توفیق یک اثر به واسطه سلیقه داورانه و اینکه یه فیلمی جایزه نمیگیره به هیچ وجه به معنای این نیست که از فیلمی که جایزه گرفته لیاقتش کمتر بوده. بنابراین اینجا یه درصدی رو برای شانس و اقبال و سلیقه هیئت داوران قائل بشیم. من خیلی خوشحالم که فیلم من در واقع با سلیقه هیئت داوران هماهنگ بوده و مطبوع طبعشون افتاده، ولی میخوام بگم که فیلم های خیلی خوبی در جشنواره بودن که چیزی از فیلم من کم نداشت.
سلامت باشید، انشالله براتون آرزوی موفقیت داریم و انشالله ما توی همین برنامه راجع به فیلم بلند شما صحبت کنیم.
انشالله ممنونم ازتون.
تبریک میگم یک بار دیگه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. داریم راجع به فیلم کوتاه در جشنواره فجر صحبت میکنیم. اما دیشب یک دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه تهران رو هم ما در جشنواره فیلم فجر داشتیم. فیلمی تحت عنوان کوتاهی به کارگردانی سرکار خانم سهیلا پور محمدی. خانم پور محمدی سلام، خیلی خوش اومدید به رادیو نمایش و سین.
سلام به شما و شنونده‌های عزیزتون.
سلامت باشید. شب شما بخیر. خانم پور محمدی، همون دیشبی که آقای شهیدی فر گفت کوتی، من توی برنامه زنده بودم، گفتم فکر میکنم اشتباه گفتن آقای شهیدی فر.
بله.
باید میگفتن کوتای. شما چرا خودتون نرفتین اصلاح کنی؟
من اینقدر استرس داشتم، جز چیزایی بود که جامون تو ذهنم بود که اصلاحش کنم، ولی وقتی اونجا یه سری چیزا یادت میره، یه عالمه حرفو یادم رفت و اومدم پایین.
عجب. خب من تو برنامه زنده گفتم فکر کنم آقای شهیدی فر اشتباه گفت، و بعد دیگه شما اومدین جایزه رو گرفتین، پشت میکروفون هم مشخص بود که خب به هر حال اتفاق خیلی خوبیه برای یک فیلم ساز که بتونه تو معتبرترین جشنواره کشورش جایزه بگیره، ولی کاش میگفتید دیگه. حالا اشکال
نداره. آره واقعا از ذهنم رفت وقتی اومدم پایین به دوستام اضافه شدم، گفتم اینو یادم رفته
کاملا. ولی حق میدم که با اون شرایط و با اون حجم استرس شما فراموش کردین. تبریک میگیم اول بهتون. خدا رو شکر که فیلم شما دیده شد در جشنواره فیلم فجر، و خب شما در بخش کتاب و سینمای جشنواره فیلم کوتاه تهران هم حضور داشتین، اونجا جایزه گرفتین توی بخش کتاب و سینما.
بله، اونجا جایزه، در واقع یه جایزه ویژه‌ای داشت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که داده بود به کوتاه.
بله. چه شد که رفتین سراغ ایده ساخت کوتاه؟
من مدت‌ها بود دوست داشتم کار اقتباسی رو تجربه داشته باشم توی در واقع کارنامه کاریم، و همیشه اینجوری بودم که اگه قرار یه روزی از کسی کاری بسازم حتما آقای مراد کرمانیه، به واسطه اینکه خیلی من داستانش رو دوست دارم و خیلی به فضای فکری من نزدیکه و هممو در واقع خیلی باش ارتباط برقرار کردم و باشون صحبت کردم، شما موافقت کردم و ساختم.
اصلا کوتاه یعنی چی بهمون بگین؟
اصل داستان اسمش حمامه و در واقع توی کرمان میگذره، مربوط به خاطرات بچگی خود استاد مهدی کرمانیه، ولی ما در واقع چون گیلان داشتیم فیلم برداری میکردیم و تغییراتی رو به این واسطه انجام دادیم، اسمش شد کتر، که به زبان در واقع گیلانی به معنی پسر کوچیکه.
به معنی پسر کوچیک. من فکر میکنم ما در سینمامون، چه در فیلم کوتاه و چه در فیلم بلند، اون پازل گمشده‌ای که وجود داره همین ماجرای اقتباسه. تجربه نشون داده هر موقع فیلمساز رفته سراغ اقتباس، حالا استثناهایی هم وجود داشته، حداقل این که فیلم خوبی از آب در اومده، تونسته توجه ها رو به خودش جلب کنه. و شما هم رفتین سراغ اقتباس و استاد هوشنگ مرادی کرمانی. خود استاد فیلم رو دیدن؟
بله خدا رو شکر فیلمو دیدم و خیلی هم دوست داشتن. البته همیشه ادبیات یک در واقع مقاومتی داره و هیچ وقت به نظر من با وجود حالا فیلمای موفقی هم که در واقع حوزه اقتباس ساخته میشه، ولی همچنان من حسم اینه که حداقل انقدر ایشون قلمشون شیوا و شیرین و جادوییه که من تمام تلاشم کردم وفادارانه کار رو بسازم، ولی خب تغییراتی رو هم اتفاق افتاد. فیلمو خیلی دوست داشتن اما به هر حال انتقادهایی هم داشتن.
و خب این هم نکته مهمیه که وقتی کارگردان یک اثر سینمایی، حالا چه کوتاه چه بلند، با اون نویسنده اثر بتونه ارتباط خوبی برقرار کنه و حالا اون نویسنده هم یه جاهایی به نفع تصویر کوتاه بیاد، معمولا خروجی اثر خروجی خوبی خواهد شد. پس آقای مرادی کرمانی دوست داشتن فیلم شما رو؟
بله بله خدا رو شکر میگم با یک انتقادهای خیلی کوچیکی، اما به طور کلی فیلم رو خیلی دوست داشتن و از اولم صحبتشون این بود که شما حتما برداشت خودت رو از قصه داشته باش، خیلی مقید به اصل قصه نیاز نیست باشه.
ولی خب مگه ما چند تا استاد هوشنگ مرادی کرمانی داریم؟
بله بله
من
واقعا
سراغ دارم خانم پور محمدی، نویسنده میگه آقا اگر که میخوای از فیلم، از این داستان من فیلمنامه بنویسی، فیلمنامه‌ش هم باید خودم بنویسم. و خب این باعث میشه که اون کارگردان هم به نوعی یه خورده زیر بار نره و باعث میشه که الان میبینیم وضعیت سینمای بلندمونه. خدا رو شکر وضعیت سینمای کوتاهمون به نظر وضعیت خوبی است. فیلم قبلی شما اسمش چی بود؟ من خاطرم از توی جشنواره فیلم کوتاه تهران سال گذشته بود.
بله، دد چوپان.
اون فیلم هم یه کار خاص بود با اون قاب‌های زیبایی که توی فیلم ما میدیدیم. و شما صرفا توی همین سبک فیلم میسازید؟ یعنی مثلا اگر که برید به سراغ سینمای بلند هم توی همین ژانرهایی که قبلا تجربه کردین فیلم بلند خواهید ساخت؟
بله من فکر میکنم اون نگاه، نوع نگاه هم رو از فیلم کوتاه با خودم ببرم و حالا الزاماً نه در واقع در موضوعاتی که خیلی در دل طبیعت و تو روستا بگذره منظورم نیست، ولی جنس نگاه همو که از فیلم کوتاه میاد، کاراکترهای کمتر، لوکیشنهای کمتر، فکر میکنم هنوز با منه، چون مدتیه که دارم فیلم نامی بلندم کار میکنم و میبینم که همون رنگ و بوی سینمای کوتاه خودم رو دارم. چنون
بسیار همالی. پس من سال بعدیم همین بود که کی به سراغ ساخت فیلم بلند خواهید رفت؟
من یه مدتیه که دارم رو فیلمنامه‌اش کار میکنم، اگر در واقع امکانی وجود داشته باشه از بابت سرمایه گذار و تهیه کننده، فکر میکنم که اگه خدا بخواد دیگه به زودی این اتفاق بیفته. از سمت من اینه که در واقع فیلمنامه‌ام حاضر بکنم، ولی یه خورده بقیه شرایط خیلی دست من نیست و باید دید که زمان چجوری پیش میره، چه اتفاق میفته.
انشالله. پس ما دیگه از شما فیلم کوتاه نخواهیم دید، درسته؟
چرا من فیلم کوتاه همیشه برای من یک مدیوم جدی بوده و خیلی برای من اقناع کننده است. من تا شاید بگم 2 سال قبل کسی من میگفت یه روز فیلم بلند میسازی، میگفتم بعیده، انقدر خودم رو فرزند فیلم کوتاه میدونم و برام حقیقتا یک مدیوم بسیار جدیه و مستقلیه. حتما دوباره فیلم کوتاه میسازم، حتما شاید که حتی قبل از اون فیلم بلند اگر شرایطی پیش بیاد فیلم کوتاه میسازم، ولی به این شکلی که تصور میکردم که هرگز به سمت فیلم بلند نمیرم دیگه نیست. یعنی فکر میکنم که کسی که فیلم کوتاه رو اینجوری مثل من وفاداران دوست داره و اونو جدی میدونه، اگه حتی روزی فیلم بلند بسازه حتما دوباره گریزی میزنه به فیلم کوتاه.
بسیار هم عالی. و فیلم بعدی شما اینو حداقل بهمون بگین، کوتاه هست یا بلند؟
واقعا برام خیلی قطعی نیست هر کدومش، چون من یک فیلمنامه کوتاه دیگه هم آماده دارم، هر کدوم شرایط تولیدش زودتر برای من فراهم بشه من مقاومتی ندارم که کار کوتاه دیگه نسازم، ولی هیچ وقت در مورد اینکه کار بلندم رو پیگیری کنم به سرانجام برسونم یا اساسا دنبالش باشم نبودم. الان یه خورده میخوام برای اون تایم بذارم، اگر که اون در واقع مسیر هموار سر بود فعلا اونو پیش برم، اگر یک در واقع وقفه ایجاد شد تو این فاصله حتما فیلم کوتاه هم میسازم.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت داریم. یک بار دیگه من تبریک میگم کسب دیپلم افتخار جشنواره فجر رو. دیگه فکر میکنم خانم سایلا پور محمدی در بین اهالی فیلم کوتاه بسیار سرشناس هستن. از چند سال گذشته خب فیلم های خوبی که شما داشتین، همیشه اهالی فیلم کوتاه راجبش صحبت کردن و انشالله که ما فیلم بلند از شما ببینیم و همین نگاهی که در فیلم کوتاه دارید رو با خودتون حمل کنید و ببرید به سمت سینمای بلند.
حتما همینطوره
انشالله. ممنون از لطفتون
جانم.
ممنون از لطفتون، خیلی لطف کردین که به برنامه
خوشحال شدم. شبتون بخیر.
سلامت باشین. شبتون بخیر. خدا میاد. بسیار سپاسگزارم که در شامگاه 23 بهمن ماه سال 3 رادیو نمایش و برنامه سین رو برای شنیدن انتخاب کردید. سلام میگم به دوست عزیزم دانیال رحیمی کاشانی، فیلمساز و یکی از فکر میکنم گرافیست های بزرگ سینمای ایران. خودشون مدیر هنری جشنواره فیلم کوتاه تهران بودن در دو سه دوره اخیر. دانیال جان سلام، خیلی خوش اومدی به سین.
سلام به تو میثم کریمی عزیز و نازنین و همه مخاطبین عزیزتون، مرسی از دعوتت و لطف و محبتی که داری. آقا همه اینایی که گفتی لطف، ابدا هیچ کدوم و سوال من نبود.
اختیار دارید آقا، نفرمایید. دانیال عزیز، اول من بریم سراغ فیلم کوتاهی که در جشنواره فجر داشتی، فیلم کوتاه بیتا که در بخش فیلم کوتاه جشنواره 43 حضور داشت. راجع به فیلم کوتاه بیتا برامون بگو ابتدا.
والا بیتا برای من یه فیلم بسیار دلی بود که سالها بود دنبال فرصتی بودم که بسازمش، اما هر بار بنا به اختزاعاتی نمیشد. از یک جای هم واقعا بنا به شرایط اقتصادی فیلمسازی خیلی سخت شد و دیگه برای ما رفتن سر وقت ساختن فیلم کوتاه خیلی دور از دسترس تر. اما به هر حال به واقعا لطف و محبت دوستانی که داشتیم و پشتوانه‌ای که برای ما بودن، با حمایتشون اومدیم و کار رو ساختیم. بسیار برای خودم فیلم دوست داشتنی و نجیبی بود. امیدوارم که مخاطبینی هم که فیلم رو دیدن دوستش داشته باشن.
فیلم کوتاه بیتا تا اونجایی که من میدونم میتونست در جشنواره فیلم کوتاه تهران هم حضور باشه، اما به دلایلی غیر از سینمایی، یعنی دلایل غیر سینمایی باعث شدن که فیلم تو در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور نداشته باشه. اما خب این فیلم خوب از چشم داوران فیلم فجر دور نموند. راجع به این هم برامون توضیح میدی؟
والا به هر حال همین که از بین قریب فیلم کنم 1300 فیلمی که متقاضی حضور در جشنواره تهران هستن، بودن در بین رفقامون در اصطلاح شورتلیست جشنواره تهران خودش برای ما بسیار بسیار اتفاق مبارکی است. الخیر و فی ما وقع، قطعا خیر در این بوده که در جشنواره تهران نمایش داده نشه و به هر تصمیمی با هر پشتوانه‌ای که بوده احترام میگذاریم و خوشحالیم که در جشنواره فجر این فرصت بود و این مدل فیلم که شاید یه مقدار از چیز رایجی که در سینمای کوتاه ایران میبینیم متفاوت تر بود، به قول تو از چشم داوران عزیز و محترم دور نماند و این فرصت دست اومد که طیف وسیع مخاطبین جشنواره فجر هم بتونن فیلم بیتا رو تماشا بکنن.
درسته دانیال، برای پخش و حالا اکرانش، حالا چه در سینماهای هنر و تجربه چه در سکوهای نمایشی یا پلتفرم‌ها فکری کردی؟
ببین من یک چیز رو راستش رو بخوای بهت بگم، یک فیلم مستند بلندی کار کردم.
درسته.
از یک سال و نیم دو سال پیش و فیلم رو کاملا با بودجه شخصی و با دغدغه شخصی کار کردم و زمانی که وارد مذاکره تقریبا با همه پلتفرم های نمایشی شدم هیچ کس جواب مشخصی نمیداد. اصلا انگار ما هیچ تأکیدی یا توجهی در پلتفرم ها یا سکوها برای فیلم هایی که نمیخوان در جریان متداول سینما باشن، خیلی گیشه‌ای نیستن یا توجیه مثلا اقتصادی ندارن، انگار جایی وجود نداره.
درسته.
و ما در نهایت این فیلم رو رایگان از یک پلتفرم عمومی که برای همه در دسترس هست منتشر کردیم. ما اصلا هدف درآمدزایی یا مثلا چیز این شکلی که از فیلم نداشتیم، دلمون میخواست مثل هر فیلمساز دیگه اثرمون دیده بشه، مخاطب اون فیلم رو ببینه. اما راستش رو بخوای همه پلتفرم‌ها به ما جواب‌های سربالا و نامشخص دادن.
عجب.
نمیدونم، شاید به این دلیل که مثلا سریال‌ها یا فیلم‌های سینمایی پرستاره احتمالاً سوداوری بیشتری دارن تا اینکه مثلا بیایم به سینمای نو، سینمایی که داره سعی می‌کنه جریان ساز باشه، بخوای توجهی داشته باشیم.
متأسفانه این ماجرا خیلی دامنگیر شده در سینمای ما و فیلم ها صرفا باید یک 4 تا بازیگر طنز چهره داشته باشن، 2-3 تا سکانس رقص بازیگرای مرد داشته باشن، یک عروسی وجود داشته باشه که از اون عروسی توی تیزر استفاده بشه و یه نفرم بخونه و این میشه فرمول
و ساخته. میثم جان متاسفانه این رو هم نباید نادیده گرفت، اینها مخاطب هم به دست میارن.
بله متاسفانه.
یعنی مخاطب ما هم میره به این سمت. رسانه های تعاملی بسیار بسیار رفتار مخاطب درشون موثره. گذشت اون دوره‌ای که مثلا تلویزیون هر آنچه که پخش میکرد با سیاست‌های خودش، فارغ از این که مخاطبی آیا اون برنامه رو میدید یا نه، اون به هر حال روی آنتن میرفت. الان مخاطب هم ارزش میده به یک محصولی.
بله.
خیلی از ماها علم به این داریم که اون محتوا محتوای ارزشمندی نیست یا هر چیزی، ولی باز میشینیم تماشا میکنیم، نگاه میکنیم، منتشر میکنیم و خب این توجیه اقتصادی به وجود میاره.
دلیم.
و اون موقع اون فرد سرمایه گذار که به دنبال سرمایه‌اش هست میگه آقا حالا این کار جنبه هنری نداره، نداشته باشه، پول که داره.
آفره. آره واقعیت همینه و یک فکری به حال این سینمای داستانی بلندمون باید بکنن دوستان در سازمان سینمایی، چون وضعیت با توجه به فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر دیدیم وضعیت بغرنجیه. با باید میدونی همیشه من این مثال رو دیشب زدم، میگفتم همیشه جشنواره فجر 4-5 تا اثر فوق‌العاده داشت، بعد 4-5 تا اثر مثلا خیلی خوب داشت، یک سری 4-5 تا اثری بود که میتونستیم بگیم فیلم های خوبی هن و یک سری فیلم های قابل قبول. متاسفانه در جشنواره فجری که گذشت ما 4-5 تا اثر خوب دیدیم و بقیه غیر قابل دیدن بودن، یعنی حتی مخاطب نمیتونست فیلم ها رو تماشا کنه. و من نمیدونم، من با شما همینجا به شما همینجا قول میدم که 60% 70% فیلم هایی که در بخش بلند ما امسال توی جشنواره فجر بودن اصلا رنگ پرده رو به خودشون نخواهند دید، چون اصلا میدونی توجیه اقتصادی هم نداره که این فیلم ها اکران بشه. حالا نمیدونم قراره چه اتفاقی در سینمامون بیفته.
و میثم جان، اگر قرار راهکاری برای این داشته باشیم، به نظرم باید در فیلم کوتاه جستجوش بکنیم.
درسته،
آفرین. فیلمسازان جسوری که میتونن خلاق باشن، ابداعات جدید دارن، سبک‌ها، فرم‌های روایتگری جدید میتونن بیارن و امتحان پس بدن در فیلم کوتاه، که اون سرمایه گذار فیلم بلند هم نگران سرمایه‌اش نباشه.
میدونی دانیال، من داشتم الان به این فکر میکردم که دوستان بخش فیلم کوتاه رو در فجر جدی بگیرن، همه اینها پیشکش. وقتی که بچه های فیلم کوتاه، من احساس میکنم خیلی ها ناراحت بودن دیگه. درست میگم دیگه، از اینکه بچه های فیلم کوتاه رو اولا فرستادن خانه هنرمندان. 100% خانه هنرمندان برای ما قابل احترامه، یک محلی هست که خیلی اتفاقات خوبی در حوزه حالا هم هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، همه این بخش ها میفته. اما نکته اینه که دوستان در جشنواره فجر گفتن آقا بچه های فیلم کوتاه مستند برن اونجا برای خودشون، ما اینجا دیگه دغدغه اونها رو نداشته باشیم. و من به چشم خودم دیدم بچه هایی که میخواستن بیان برج با چه واکنشی همراه میشدن از طرف دوستان در برج و دوستان حالا تشریفات برج، که آقا نه اینجا برای چی اومدی، شما کارتت خانه هنرمندان، اصلا راه نمیدیم.
من خودم تقریبا نیم ساعت پشت در برج میلاد بودم و در نهایت موفق نشدم برم داخل.
کاش زنگ به من میزدی. بچه ها خیلی ها اومدن، حالا ما با دوستان صحبت میکردیم که آقا این بچه ها بچه های فیلم کوتاه هن، بچه هایی که از لحاظ سینمایی من با شما قول میدم از بچه های فیلم بلند خیلی جلوترن. کاش زنگ به من میزدی، من اونجا یه کاری انجام میدم، شما تشریف بیاری داخل برج. نمیدونم آیا صحبتی شد از طرف بچه های فیلم کوتاه با دبیرخونه یا نه؟
ببین من این رو واقعا در جریان نیستم، ولی راستش رو بخواید زمانی که اسامی فیلم ها اومد، از این که جشنواره فجر دیگه از این که توفیلیوار به فیلم کوتاه نگاه میکرد که آقا حالا یه 10 تا فیلم بگیریم که باشه که بگیم فیلم کوتاه هم داشتیم، حس کردم گذر کرده، قرار توجه ویژه تری به بحث فیلم کوتاه داشته باشه. خب 10-15 تا فیلم همیشه یه فجر تو بخش کوتاه تبدیل شد به 45-6 فیلم.
46 اثر، بله.
خودش نوید این رو میداد که چقدر خوب قراره در جشنواره فجر بالاخره جدیتر به مسئله فیلم کوتاه پرداخته بشه. اما هم این که 45-6 فیلم و تنها یک سیمرغ خودش علامت سوال بزرگی است. و بعد مسئله پرداختن به فیلم های کوتاه، ببین میسم بی تعارف، ماها همه توی فضای فیلم کوتاهی هستیم. جشنواره تهران جشنواره تخصصی فیلم کوتاهه. من فیلمساز شاید بیشتر دلم میخواد در فیلم کوتاه تهران حضور پیدا بکنه فیلمم، ولی میدونم جشنواره تخصصی است و جشنواره فجر جشنواره مردمی است، جشنواره مخاطب است.
آقا من خودم مخالف بخش فیلم کوتاه در جشنواره فجر هستم دانیال.
من هم کاملا همین عقیده رو دارم. ببین من میگم آقا یا رومی روم یا زنگی زنگ. اگر قرار است به فیلم کوتاه پرداخته بشه، پرداخته بشه. فیلم کوتاه فیلم بلندی نیست که ما چون پول نداشتیم مثلا 10 دقیقهشو ساختیم. فیلم کوتاه برای خودش جهان خودش رو داره، دنیای خودش رو داره، ادبیات خودش رو داره و این ادبیات با فیلم بلند متفاوته. اگر قرار نیست درست به فیلم کوتاه بپردازیم، اصلا چه لزومی داره که فیلم کوتاه رو در جشنواره فجر بیاری؟
بله،
اول که اصلا بحث در این بود که آیا جشنواره فجر اکران بگذارد برای فیلم‌های کوتاه یا نه. دوستان انگار یادشون رفته بود که قواعد جشنواره رو امسال تغییر دادن. آیین‌نامه فجر امسال به جای انتخاب از بین فیلم‌های برگزیده جشنواره تهران و جشنواره حقیقت در بخش مستند آمده بود از لیست معرفی شده این جشنواره ها داشت استفاده میکرد، یعنی فیلم هایی بودن که در جشنواره تهران اکران نشده بودن ولی در فجر بودن که فیلم خود من هم یکی از همین دست فیلم ها بود. بعد این توجیه مطرح میشد که این فیلم ها یک بار در تهران اکران شدن پس خیلی لزومی نداره در فجر اکران بشن.
میدونی من اگر که میدونستم کیفیت آثار امسال به این صورتی هست که وجود داشت، میگفتم کاش فیلمای بلندو میفرستادن خانه هنرمندان، بچهای فیلم کوتاه میومدن توی برج میلاد، یه خورده دوستان فیلم خوب میدیدن. ببین واقعیت همینطوره،
واقعا فیلمای خوبی بود. ابدا البته خودم رو عرض نمیکنم،
حتما فیلم تو هم فیلم خوبی بوده.
برای من بسیار افتخاری بود که در کنار این اسامی بودم در بخش فیلم کوتاه. فیلمای خوب، خوش ساخت، با حرفای جدید، با جهانهای جدید. اما اینکه اینها رو بیایم ببریم در خانه هنرمندان در یک فضایی که اصلا شما میری انگار نه انگار اینجا جشنواره‌ای در جریانه، کسی نیست، نمیدونم شما میری خودت اونجا باید پیدا بکنی، پرسجو کنی ببینی سالن کجاست، کسی نمیاد. اکرانهای فجر در بخش فیلم کوتاه واقعا میگم اکرانهای خلوتی بود.
درسته،
مخاطبی اصلا... که ما در جشنواره فجر دلمون میخواد که مخاطب بیاد فیلممون رو ببینه.
آفرین واقعا. سال گذشته هم همین بود دانیال، سال گذشته هم سالن‌های کوچک در طبقات منفی یک و منفی دو مرکز همایش ها رو اختصاص داده بودن به فیلم کوتاه و خب حتی من اهل رسانم میرفتم سراغ دیدن فیلم بلند و نمی اومدم فیلم کوتاه ببینم، منی که خب آقا اصلا فیلم کوتاه مورد علاقمه، حالا فارغ از این که هم تقریبا اکثر فیلم ها رو با توجه به اینکه فیلم هایی بودن که از جشنواره فیلم کوتاه تهران اومده بودن به فجر دیده بودن، ولی آقا هر کسی هم میخواست ببینه میگفت آقا برم این فیلم بلند رو ببینم، حالا اونو بعد میرم با فیلمسازش صحبت میکنم یا یه جای دیگه میبینم. نمیدونم نگاه درستی به این ماجرا نمیشه. با توجه به اینکه زمانمونم رو به اتمامه، من یه سوال دیگه هم از تو دارم دانیال. امسال جشنواره فجر بخش فضاسازیش یک حالا پوسترهایی رو منتشر کرده بودن که خیلی شبیه به پوستر جشنواره فیلم کوتاه تهران بود که تو خودت زحمت طراحیش رو کشیده بودی. ماجرا چه قراره؟
والا ببین من اول از همه بگم در ماجرای پوستر جشنواره فجر با احترام به همه دوستان، به نظرم امسال ما یک فاجعه رو تجربه کردیم. اینکه یک پوستری بیاد با یک ایده‌ای که مشخص ایده فرمایشی است و گفتن اینشوری باشه و بعد مشخص هم هست که یک سری تصمیمات در جلسات و پشت میزها گرفته شده در نحوه اجرا که بحث تخصصی هست و در نهایت محصولی الکن به دست اومده و بعد عقب نشینی از همون سلسله اتفاقات واقعا ناامید کننده در جشنواره فجر که مهمترین ویترین سینمای ایران هست بود در امسال و علامت سوال بزرگی است برای من که جشنواره فجر چرا اینقدر شبیه 41مین جشنواره فیلم کوتاه تهران بود و فاصله زمانی چند ماهه. و برای من البته جسارت نمی کنم، شاید این فقط کج فهمی و کج پنداری من باشه، اما به نظرم این شکلی بود که جشنواره تهران رو بگذاریم جلومون ببینیم چه کردن، ما هم همون کار رو انجام بدیم.
من این نقد رو به دوستان حالا گفتم و خیلی بهشون برخورد، حالا نمیدونم ماجرا از چه قراره. حالا قضیه
ولی مثلا ما خوشحالیم یک جریانی رو به وجود آوردیم که دنبالدار شد. چه اتفاقی از این بهتر؟ قطعاً جشنواره فجر باعث شد این هنر مینیاتور که ما سعی کردیم در جشنواره تهران بهش بپردازیم بیشتر دیده بشه.
درسته.
ما که هیچ هدفی بیشتر از این نداریم که هنر سرزمینمون رو بیشتر نمایش بدیم، بیشتر ظرافتش رو به تصویر بکشیم. چقدر خوب که جشنواره فجر هم در همین مسیر
درسته. دانیال جان، با توجه به اینکه ما وقت نداریم میخوام باهات خداحافظی کنم، اما از همینجا قول میگیرم که در یک برنامه حالا به صورت حضوری اگر بشه خیلی بهتر مفصل راجع به این ماجراها صحبت کنیم، هم ماجرای دلخوری بچهای فیلم کوتاه از جشنواره فجر و هم ماجرای بحث طراحی و مدیریت هنری جشنواره. سپاسگزارم از تو دانیال.
خیلی ممنونم از دعوتت.
متشکرم. سلامت باشی، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش که امشب هم با برنامه سین همراه بودید. سعی کردیم با عزیزانی که توی جشنواره فجر حضور داشتن صحبت کنیم و با کسانی که جایزه گرفتن تا یک سین و سینماگرام